ساعت 19 به وقت ایران. شنبه 24 دسامبر 2011 میلادی، سوم دی ماه 1390 هجری شمسی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
عصر بخیر شنوندگان گرامی. کمیته انتخابات مصر اعلام کرد که در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور احزاب اسلامگرا روی هم رفته 65% کل آرا را به دست آوردند. رئیس کمیته انتخابات امروز شنبه در یک نشست خبری در قاهره گفت حزب آزادی و عدالت 36.5% آرا را به دست آورده است. این حزب در آوریل 2011 میلادی با حمایت اخوان المسلمین تأسیس شد. حزب سلفی نور نیز نزدیک به 29% آرا را کسب کرده است. در این انتخابات احزاب لیبرال بار دیگر شکست سختی خوردند. حزب وفد، قدیمی ترین حزب مصر، 9.6% آرا را به دست آورد و حزب بلوک مصر، عمده ترین ائتلاف لیبرال ها، تنها 7% آرا را کسب کرد. دور سوم انتخابات مصر روز سوم ژانویه 13 دی ماه برگزار می شود و پس از آن 3 دور انتخابات برای تعیین نمایندگان مجلس سنا انجام خواهد گرفت. جمعیت انبوهی در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه امروز شنبه بار دیگر در مسکو دست به تظاهرات زدند، در حالی که خبرگزاری ها از حضور 10,000 تن در این تظاهرات خبر دادند. ولادیمیر ریشکوف برگزار کننده این تظاهرات از شرکت 120,000 نفر سخن گفت. الکسی کودرین که از سال 2000 تا 2011 وزیر دارایی روسیه بود در میان تظاهر کنندگان است. تظاهر کنندگان خواستار تجدید انتخابات هستند. جلسه رسیدگی به اتهامات فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، روز شنبه در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی با حضور وکیل مدافع و فائزه هاشمی برگزار شد. غلام علی ریاهی، وکیل مدافع فائزه هاشمی، به خبرگزاری ایسنا گفت به خانم هاشمی اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شد و افزود چون دادگاه غیر علنی بود اجازه ندارد جزئیات آن را فاش کند. وکیل مدافع فائزه هاشمی گفت بعد از لایحه دفاعی که ظرف 2-3 روز آینده به دادگاه داده خواهد شد، دادگاه تصمیمش را خواهد گرفت. این پرونده با اعلام جرم از طرف دادستانی تهران و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده است. به گزارش ایسنا دلیل این اتهام مصاحبه فائزه هاشمی با سایت روز آنلاین است. اخوان المسلمین سوریه بر عهده گرفتن مسئولیت انفجارهای دیروز دمشق را تکذیب کرد. ساعتی پیش از تکذیب اخوان المسلمین، اطلاعیه‌ای روی وبسایت این گروه جای گرفته بود دایر بر این که اخوان المسلمین مسئولیت این سوء قصدها را بر عهده می‌گیرد. یک سخنگوی اخوان المسلمین سوریه در آنکارا سرویس‌های اطلاعاتی سوریه را به هک کردن سایت این گروه متهم کرد و گفت حکومت بشار اسد در صدد بدنام کردن اپوزیسیون است. روسیه دیشب پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را در مورد سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که به گفته آلمان ناکافی و حتی از قطعنامه پیشین روسیه نیز رقیق تر است. روسیه در پیشنویس قبلی خود کاربرد نامتناسب زور توسط حکومت سوریه را محکوم می‌کرد، اما در پیشنویس تازه این جمله نیز حذف شده است. همچنین روسیه برخلاف نظر آمریکا و اروپا با تحریم فروش اسلحه به رژیم بشار اسد مخالفت می‌کند و اصرار دارد که خشونت اپوزیسیون نیز در قطعنامه شورای امنیت محکوم شود، در حالی که کشورهای غربی نیروهای دولتی را مسئول خشونت‌ها می‌دانند.
الهه روانشاد. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. ثبت نام آغاز شد. برای نامزدی دستیابی به یکی از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در انتخابات اسفند ماه آینده. خواهیم شنید که شما درباره این انتخابات چه می گویید. و خواهیم دید که با یک شیرجه دیگر ریال در برابر درهم سر فرو می آورد. از ازدواج دختران در هرمزگان می گوییم. دخترانی کمتر از 10 ساله، کمتر از 10 ساله در راه خانه بخت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ایران اصلاح گرایان تاکید کردند که نه، در چنین انتخاباتی که بوی آزادی هم نمی دهد شرکت نمی کنیم. با این حال نامزدهای جناح حاکم بر ایران با برچسب مشترک اصول گرایی فارغ از این موضع گیری اصلاح گرایان دور افتاده از دایره قدرت از امروز صف بستند تا برای نامزدی در دوره آینده مجلس شورای اسلامی خود را نامزد کنند. انتخابات در ماه سرد اسفند ماه. پس با غیبت اصلاح گرایان از دوره رقابت ها بر سر کرسی های مجلس شورا، بازار این انتخابات چقدر می تواند گرم شود؟ وحید پور استاد از رادیو فردا در گزارشی به همین پرسش داغ پرداخته است.
ترکش‌های انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در سال 88 هنوز در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به قوت خود باقی است و این ترکش‌ها و چالش‌ها در آستانه انتخابات مجلس نهم نه تنها پایان نیافته بلکه تازه آغاز شده است. روز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران از داوطلبان شرکت در انتخابات خواست اول قانون را بخوانند بعد ثبت نام کنند تا آبرویشان نرود.
کسانی که میخوان ثبت نام کنن اول برند این قانون رو بخونن. شرایطی را که تو این قانون ماده 28 این قانون برای داوطلبان معین کرده که باید داشته باشن بخونن. اگر بین خودشون و خدا میبینن این شرایط رو نداره نیان. بالاخره قانون حاکم قانون اجازه نمیده اینا بیان تو مجلس. آبرو خودشون رو میبرن، حیثیت خودشون رو میبرن و مردم هم بی خود معطل میکنن، وزارت کشور معطل میکنن، شورای نگهبان معطل میکنن. نکنید این کار.
مهمترین چالشی که حاکمیت جمهوری اسلامی در آستانه این انتخابات با آن روبرو شده است، نگرانی از حضور کمرنگ مردم در انتخابات و کنارگیری جناح‌های سیاسی اصلاح طلب از این انتخابات است. چند روز قبل محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران با اشاره به اینکه شرکت در این انتخابات بی‌معناست تأکید کرد حرف همانی است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده است، یعنی اصلاح طلبان نمی‌توانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند. جبهه مشارکت هم به عنوان یکی از پرنفوذترین احزاب سیاسی اصلاح طلب که دبیر کل و تعدادی از اعضای آن هم اکنون در زندان هستند، در بیانیه اعلام کرد در انتخابات مجلس نهم که این حزب تعبیر نمایشی بر آن گذاشته شرکت نمی کنند. اما حضور نیافتن اصلاح طلبان در انتخابات تا چه اندازه اهمیت دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
از منظر آیت الله خامنه ای و هوادارانش مخصوصا سپاه، عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات اتفاقا یک موهبت و طیف اقتدارگرا بدون پرداخت هزینه، مثلا هزینه رد صلاحیت های گسترده، میتونه انتخابات رو به نفع خودش مهندسی کنه. اما از منظر کسانی که خارج از فرقه حاکم بر کشور زندگی میکنند، اول اینکه این انتخابات مطلقاً مشروعیت یک انتخابات واقعی آزاد و رقابتی رو نداره. مسئله دوم این هست که مشارکت مردم مخصوصاً طبقه متوسط هم در شهرهای بزرگ به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، هرچند که در شهرستانها و روستاها عملاً تأثیر چندانی نخواهد داشت. و نهایتاً این که مجلس بعدی مجلس ضعیفتر و فرمایشی‌تر از مجلس هشتم خواهد بود که هرچند در کوتاه مدت منافع آقای خامنه ای و باندیشون رو تأمین میکنه، اما در بلند مدت نظام رو از یکی از ظرفیت‌های مهم در دموکراسی‌های دنیا مخصوصاً در شرایط بحرانی محروم میکنه.
در آخرین واکنش ها 8 نماینده سابق مجلس که خارج از کشور هستند با صدور اطلاعی از انتخابات مجلس نهم با تعابیر نمایشی و فرمایشی یاد کرده و گفتند شرکت در این انتخابات هیچ فایده‌ای برای ملت ایران ندارد. البته چالش حاکمیت جمهوری اسلامی در انتخابات پیش رو تنها حضور مردم و جناح‌های سیاسی اصلاح طلب نیست، بلکه جریان فکری نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است که اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند و بر این اعتقادند که این جریان برای به دست گرفتن تعداد زیادی از کرسی‌های مجلس از ماه‌ها قبل هزینه‌های زیادی را صرف می‌کند. برخی از کارشناسان سیاسی مخاطب سخنان هشدارگونه چندی قبل احمد جنتی در نماز جمعه را جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد و یا همان جریان انحرافی می‌دانند.
مردم باید مواظب باشند به کسانی که از وابسته به ثروت‌ها و قدرت‌ها مراکز قدرت و ثروت هستند به اینا رأی ندن. از مدت‌ها قبل شروع کردن پولای بی‌حساب که از کجا میارن خدا میدونه، یه روزی باید بیاد جواب بدن. خب من از حالا یه جمله رو اشاره میکنم، امیدوارم بفهمن اونایی که باید بفهمن که اجمالاً کسانی که پولهای زیادتر از متعارف خرج میکنن و ازشون مشکوکه و هیچ معلوم نیست از چه راهی به دست آوردن، مشروع یا نامشروع، اینا ممکنه در شورای نگهبان مشکل پیدا بکنن. من یه سوال دارم میگم.
چالش‌های انتخابات پیشرو تنها در سطح جریانات سیاسی ایران ادامه ندارد، بلکه 39 زندانی سیاسی صاحب نام پس از انتخابات 88 که همچنان در زندان هستند چند روز قبل بیانیه صادر و تأکید کردند نامزد شدن در انتخابات مجلس مشروعیت دادن به انتخاباتی است که به تعبیر آنان رسواس و تقویت کننده پایه‌های استبداد است.
مهید پوراستاد: ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز شد. انتخاباتی که جناح حاکم بر ایران تمامی قدرتش را به کار گرفته تا بازاری داغ داشته باشد. در شرایط عادلانه، منصفانه و بر پایه سنجارهای جهانی و بین المللی البته بستگی به مردم دارد. به شما. از دیدگاه های شماری از همین مردم، از دیدگاه های شما آگاه می شویم. در پایان شماره پیامگیر ما را می توانید یادداشت کنید تا اگر شما نیز نظری دارید و می خواهید آن را با دیگران در میان بگذارید به ما بگویید تا فردا آن را به گوش همگان برساند. فردا صدای شماست.
ما در چه انتخاب شرکت چی بکنیم؟ آقا خود ترگی نظر آقا انجام میده، ما کاری نیستم هم بکنم.
این واقعا خیلی مسخره است که یک نفر به ملت بگه که شما شناسنامه هاتونو بیارید صف بکشید و کسانی رو انتخاب کنید که به دستور من کار کنند و به دستور من تصمیم بگیرد. اگه قرار باشه که این افراد به دستور کسی دیگر بکنن، چه لزومی داره ملت اونا رو انتخاب کنه؟
میخواستم بگم که انتخابات ایران یک انتخابات آزاد و مردمی است. یعنی هرچ از به پای صندوق‌های رأی خواره و سرنوشت خود را تعیین میکنیم و به هیچ از نوی و بیگانه اجازه نخواهیم داشت در انتخابات ایران دخالت کند. زنده باد ایران.
ای بابا دلتون خوشه ها، اصلاح طلب ها دوره قبل بودن، اصلا رئیس جمهورش اصلاح طلب بود، چه گلی به سر مردم ایران زد که حالا نباشد. بود و نبودشون یکیه، خدا به داد مردم ایران برسه.
انتخابات برای نجات آقای خامنه ای، آقایون سپاهی و اطلاعاتی مهم رأی مردم نیست. اینا برای مردم احترام قائل نیستن. اگه برای مردم احترام قائل بودن که رئیس جمهور ما موسوی بود. قدرت دارن، مردم میزنن، میکوبن، زندان میکنن، میترسونن.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 2042-02-21-12-41-13.
گوش به زنگ تلفن‌های شما. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. از جمله با گزارشی درباره دختران کمتر از 10 ساله‌ای که در هرمزگان به خانه بخت می فرستندشان، به خانه بخت. اما پیش از آن، ریال واحد پول رسمی جمهوری اسلامی بار دیگر سر فرو آورده است، این بار در برابر درهم. درهم امارات متحده عربی. به رغم کاهش ارزش ریال در برابر درهم بر پایه گزارش‌های رسیده، مشکلات اقتصادی در راه داد و ستدهای بازرگانی ایران و امارات استوار بر جای مانده است. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا، از دبی گزارش می‌دهد.
در پی سقوط ارزش ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی و اعلام قطع روابط تجاری ایران با امارات، ایرانیان مقیم دبی تحولات اخیر را با نگرانی بسیار دنبال می‌کنند. یکی از بزرگترین جوامع ایرانی خارج از کشور در امارات و در شهر دبی زندگی می‌کنند و جمعیت آن بین 300 تا 400 هزار نفر برآورد می‌شود. 8 هزار شرکت متعلق به ایرانیان نیز در امارات به ثبت رسیدند. امارات یکی از مهمترین طرف‌های تجاری ایران است و بنا به گزارش خبرگزاری مهر، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2011 میلادی 15 میلیارد دلار بوده است. به دلیل تحریم‌های تجاری ایران و محدود شدن مبادلات تجاری از سایر مبادی، حجم مبادلات تجاری ایران و امارات در سال‌های گذشته عملاً افزایش یافته و اتکای ایران به درهم امارات به سرعت رو به افزایش گذاشته است. اما کشور امارات از سوی جامعه بین‌المللی برای محدود کردن تجارتش با ایران تحت فشار قرار گرفته و مقامات این کشور در هفته گذشته مجبور شدند تا محدودیت‌هایی را بر سر راه تجارت بین دو کشور قرار دهند. در همین راستا و بنا به گفته یک تاجر ایرانی مقیم دبی، در هفته گذشته از میزان ارائه خدمات بانکی به بازرگانان ایرانی کاسته شد و همین موضوع عکس العمل ایران را در بستن ثبت سفارشات امارات به دنبال داشت.
دولت امارات اون مسیری رو که قبلا باز گذاشته بوده یا باز میکرده یا اجازه میداده دیگه نکرده.
چنانچه این کانال بسته بشه چه تأثیر روی فعالیت بازرگانی خواهد داشت؟
قدر مسلم به میزان بسیار قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
و وضعیت بازرگانان ایرانی چه خواهد شد؟
اون هم به میزان بسیار بالایی تأثیر منفی خواهد داشت، چون شاید بیشتر 50% تجارت که فیما بین تجار ایرانی اینجا برگزار میشد با عرض درهم بوده تو این دو سال گذشته، مثلا تو این دو سال گذشته، و اون درهم اگر تأمین نشه خب این تجارت حتما دستخوش حوادث ناخوشایندی خواهد شد.
ایرانیان مقیم دبی از نظر اقتصادی به شدت وابسته به ایران هستند و هر گونه تغییر در نرخ برابری ارز زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دانشجویان ایرانی مقیم امارات هم که در سال‌های اخیر تعداد آنها رو به افزایش گذاشته، از کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه تحصیل در امارات در تنگنا قرار گرفتند. یک دانشجوی ایرانی مقیم امارات در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید:
چند روز پیش که اعلام شد که ارزش پول ایران، ریال ایران اومد پایین، خب من در بچه ها خیلی میشیدم که مثلا مشکل میشه این واسه ما، و چون مثلا خیلی ها پولشون از ایران میاد میگفتن که این مسئله فشار میاره به شرایط اقتصادی خانواده، و اخبار ایران اصولا خیلی توی دانشگاه اونجوری نمیپیشه، ولی این یهو همه بچه شروع کردن صحبت کردن.
این وقت چه تأثیری میتونه داشته باشه روی ادامه تحصیل دانشجوها؟
خب مثلا یکی از بچه‌ها امروز داشت صحبت می‌کرد، اگه وضعیت خونه خوب پیش بره در نظر داشته ممکن مثلا برگرده ایران و ترک تحصیل کنن، یا مثلا انتقالی بگیرن به دانشگاه ایران و برگردن اونجا.
اگرچه روز شنبه قیمت درهم امارات نسبت به ریال قدری کاهش یافت و از 415 تومان در هفته گذشته به 380 تومان رسید، اما یکی از صرافی‌های ایرانی دبی به رادیو فردا گفت که هنوز تجار ایرانی قادر به باز کردن اعتبارات اسنادی از طریق بانک‌های ایرانی نیستند و مبادلات تجاری فقط به صورت نقدی انجام می‌شود. سام هدا، رادیو فردا.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان از ازدواج 5 دختر زیر 10 ساله در آن استان خبر داده است. در پی پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی قوانین جمهوری اسلامی در ایران برای ازدواج محدودیت سنی وجود ندارد. اما ازدواج دختر کمتر از 13 ساله و پسر کمتر از 15 ساله باید با اجازه ولی و با تشخیص دادگاه باشد. شیرین فامیلی در این باره با مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که چرا سن ازدواج در ایران مشخص نیست. مصطفی اقلیما:
معمولا در بعضی از شهرها ما 10 سال 11 سال هم میبینیم ازدواج کنن. قانون از نظر شرعی میگه هر وقت زن بالغ حد رشد رسید که میتونه شوهر کنه شوهرش میدن. در شهرهای کوچیک فقیر مردم دیگه به این توجه ندارن که دخترشون الان فرض کن 9 سالشه 8 سالشه میخواد خارج شوهر مادر این شوهر بکنه بره. و معمولا هم اون مردم مردای 17 سالن 15 سالن 16 سالن اینا با هم ازدواج میکنن، چون در ایران ازدواج 16 ساله تموم نباید باشه. سن برای ازدواج مطرح نیست، چون زمانی که یه روحانی اونا رو عقد میکنه میگه علای شرعی اینا میتونن با هم دیگه اینو دارن. ما جامعه سنتی روستایی هستیم، حتی در شهرها اونم مردم بازم اگر بتونن همونجور فکر میکنن، میگن دختر 10 سال 11 سال ازدواج کنه. هنو بیرش آگاهی از ازدواج مفهومه که آمادگی روحی جسمی بدنی و بقیه باشه ندارن. یه مقداری که میرن دختر بالغ شد به سن بلوغ رسید، جز اونها تو اون شهر گرمسیر 9 سال بالغ بشه میان زن کامله.
آقای اقلیما، مسائل اقتصادی در این مورد تا چه حد نقش بازی میکنه؟
معمولا در اصل توجه به این نمیکنن، اون دختر تو خونه خرج برای اونا نداره، میگن دختر شوهر ما شوهر بدیم. یه تفکر اونجا تفکر اقتصادی است. چرا ما اگه اینا در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ ببینیم، برای اینکه دخترشون مخارج و زندگیشون رو ندارن این کارو میکنن. اما در اون روستا و شهر کوچیک اصلا تفکر در مورد اقتصاد نیست. میگن بزرگ شده دخترگران بالغ شده باید ازدواج کنه. چون این تعداد افرادی هم که شما نگاه میکنین و ما همیشه ببینیم در شهرهای خیلی کوچیک در منطقه گرمسیری هست. ما خودمون بررسی کردیم بیشتر در منطقه گرمسیری دیدیم که این حالت بیشتر میشه. هنوز بازم ما در کشورمون جایی داریم از قبایل اون کسایی هستن در فرض کن طرف شیراز بختیاری ها که هنوز دختر پیشگام مادرشه برای پسری که فرض کن 10 سال 15 سالشه میان به دنیا آمد مال اون، وقتی هم که به دنیا میاد بزرگ میشه باید با اون ازدواج کنه. هنوز اون تفکر و فرهنگ سنتی و اون قبیله هنوز در ایران وجود داره.
این ازدواج ها چه نتیجه ای داره به خصوص از نظر اجتماعی و فرهنگی؟ چه آسیب هایی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟
ما در شهر و شهر بزرگ همیشه میگیم سعی کنین دختر برسی به سن 24 سال به بعد که بدونه واقعا مرد کی رو انتخاب میکنه برای چی. چون آمار طلاق ما نشون میده 70% طلاق ما در سال گذشته دختران بودن که زیر 27 سال ازدواج کردن، یعنی حتی 24 25 هم هنوز آمادگی ازدواج نداشتن. اما ما در روستاها نگاه میکنیم اصلا مفهوم ازدواج برای اون دختر که یه شوهر داشته باشه هیچ مشکلی براش فکر میکنه، تازه خوشحال هم میشه جلو بقیه ازدواج کرده. اگر سن 12-13 سال رسید میگن دیگه بزرگه. این که ما معمولا هنوز توی ایران میگیم حقی نداریم بگیم ازدواج چند سال باید باشه، بسه فرهنگ و خانواده است. چون اگه ما سن ببریم بالا دیگه در اون شهرها سن بالاتر نمیگیرن. من همینطور میخوام میگم در شهر یزدمون دختر خانمی که میشه 22 سال 23 سال میگن دیگه پیر شده، دیگه 24 ساله چه نمیگیرن. حتی آقا اون پسرها رو تحصیل کرده، پس تا زمانی که اون شعور فکری من مرد به اون حد نرسه که کسی که میخوام ازدواج کنم من درک کنه بفهمه بگم سنش چقدر، اگه بیشتره پیر شده، ما هنوز از نظر فرهنگی نه که از نظر تحصیلاتی، از نظر فرهنگی هنوز چون تو خانواده سنتی بودن اون تفکر در مغزمون هست.
و تغییر قوانین آقای اقلیما تا چه حد میتونه تأثیر داشته باشه در جلوگیری از این ازدواج‌های زود هنگام و آسیب‌های اون؟
با قوانین دولت کاری نمیشه کرد. مردم هستن که باید قوانین رو قبول کنن و اجرا کنن. اینکه در اون سنت در اونجا هستن و این قوانین رو قبول ندارن، میگن دخترمون هم شوهر بده کسی هم ربطی نداره. مگه اینکه میگن ما ضوابط و قوانین زیر برای توری درست کنیم که پدرانی که امروز تربیت میشن در آینده بر دخترشون اون فکر نکنن.
مصطفی اقلیما: سن ازدواج در ایران به کس کسونش نمیدن.
پشت سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
ساعت 19:24 به وقت ایران، 19:54 به وقت مسکو. ده ها هزار تن روز شنبه در روسیه در اعتراض به نتایج انتخابات اخیر مجلس نمایندگان آن کشور دوما تظاهرات کردند. بزرگترین گردهمایی اعتراضی روسیه در مسکو، پایتخت آن کشور، و با شرکت شخصیت‌های گوناگون سیاسی برگزار شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این گردهمایی‌ها بزرگترین اعتراضات روسیه پس از انتخابات 4 دسامبر آن کشور ارزیابی شده است. پلیس مسکو گفت نزدیک به 30,000 تن در پایتخت روسیه گرده هم آمدند، اما الکساندر ریکلین از جنبش همبستگی شمار تظاهرکنندگان در مسکو را حدود 40,000 تن برشمرد. وزیر دارایی پیشین الکسی کودرین که در تظاهرات مسکو شرکت داشت به خبرنگاران گفت انتخابات جدید باید برگزار شود، قوانین جدید در زمینه انتخابات باید تصویب شوند و مقامات باید احزاب سیاسی را که در انتخابات اخیر ثبت نام نشده بودند ثبت نام کنند. یک رهبر مخالف ولادیمیر ریژکوف در آغاز گردهمایی مسکو گفت که این گردهمایی برای تکرار درخواست‌ها و نشان دادن این نکته به دولت برگزار شده که معترضان تا برآورده نشدن درخواست‌های مردم از تظاهرات دست نخواهند کشید. از سوی معاون پیشین نخست وزیر و از رهبران کنونی مخالف بوریس نمتسوف در محل برگزاری گردهمایی مسکو در مورد قولهای اخیر دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه برای اصلاحات سیاسی گفت که مخالفان قولهای وی را باور نمی کنند. بوریس نمتسوف همچنین گفت که همه باید در انتخابات ریاست جمهوری 4 مارس شرکت کنند، اما بهتر است حتی یک رأی به ولادیمیر پوتین ندهند. در تظاهرات مسکو، اولگا رومانووا روزنامه نگار گفت که آنها نیز برای درگذشت واتسلاف هاول سوگوارند و با اشاره به کارنامه رهبر انقلاب مخملی چک گفت هیچ کس از کرملین پیام تسلیتی برای جمهوری چک نفرستاد و این را شرم‌آور خواند و گفت روسیه با هاول است. در گردهمایی مسکو بوریس آکونین نویسنده روس از تظاهرکنندگان پرسید آیا می خواهید ولادیمیر پوتین بار دیگر رئیس جمهوری شود؟ وی در پی پاسخ منفی تظاهرکنندگان گفت آقای پوتین فردا تمام روسیه این را به شما فریاد خواهد زد. در تظاهرات مسکو یک رهبر مخالف ایلیا یاشین گفت که در تظاهرات قبلی و امروز به تمام کشور و تمام جهان نشان داده شد که مردم روسیه ملتی آزاد و سرفرازند. این رهبر مخالف گفت که معترضان خواهان انقلاب، خونریزی و جنگ داخلی نیستند و تنها خواهان انتخابات عادلانه اند. در گردهمایی اعتراضی مسکو، الکسی ناوالنی فعال ضد فساد گفت آرای رای دهندگان دزدیده شده و تظاهرکنندگان در این مکان گرد آمدند که بگویند آنچه را که از آنهاست بهشان پس بدهید. تظاهرات روز شنبه در پایتخت مسکو که جمعیت بیشتری از تظاهرات اعتراضی 2 هفته پیش به خیابان‌ها آورد، نشانه است از نارضایتی فزاینده علیه حکومت ولادیمیر پوتین که همکنون نخست وزیری روسیه را در دست دارد. سازمان دهندگان این گردهمایی می‌گویند بیش از 100,000 تن در این تظاهرات شرکت کردند. بسیاری شعار می‌دادند روسیه بدون پوتین و پلاکارت هایی با شعارهایی چون روسیه آزاد خواهد شد در دست داشتند. تظاهر کنندگان خواهان ابطال نتایج انتخابات پارلمانی 4 دسامبر هستند و میگویند آن انتخابات با تقلبات و تخلفات گسترده‌ای به سود حزب حاکم ولادیمیر پوتین توأم بوده است. ولادیمیر پوتین 2 ریاست جمهوری به مدت 8 و 1 نخست وزیری به مدت 4، مجموعاً 12 در رأس هرم قدرت پهناورترین کشور جهان قرار داشته و در نظر دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری بار دیگر خود را کاندید کند.